بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيت الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. خب، شب جمعه و شام بعثت که شبی بسیار عظیم و پربرکت است، خداوند انشاءالله بر همه شیعیان و محبین و پیروان مکتب اهل البیت مبارک گرداند و عیدی ما رو انشاءالله امضای فرج امام عصر قرار دهد. با خودم فکر کردم که اگر بخوام اون بحث شرح خطبه طالوتیه رو امشب پی بگیرم شاید کمی بی‌انصافی باشه، چون شام بعثت است، قطعا امشب به احترام مقام نبی اکرم باید لااقل این جلسه رو ما اختصاص بدیم به بحث بعثت. اگر عمری بود در ادامه اون خطبه طالوتیه رو هم انشاءالله با هم به پایان خواهیم برد به لطف الهی. موضوعی که در یه جلسه فشرده بتوانم جمع جور کنم در رابطه با بعثت، از خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه عبارتی رو در رابطه هدف بعثت انبیا و پیغمبر اسلام به صورت خاص امیرالمؤمنین بیان کردن، خواستم همون رو سوژه قرار بدم با هم بحث کنیم. در رابطه با بعثت پیغمبر ما اول به این لغت توجه کنیم. بعثت یعنی انگیختن. اگر یادتون باشه قبل از انقلاب حزب رستاخیز میگفتن. رستاخیز در واقع میتونه واژه فارسی بعثت باشه، به معنی بعثه یعنی برانگیخت، برانگیختن. یه وقت برانگیختن خود یه فرده، مثلا یه انسانی برمیخیزه فریاد میزنه، قیام میکنه، بقیه رو تحریک میکنه، به یه جهاتی میخواد ببره، اینو میتونیم کلمه به اثر و براش به کار ببریم. یه وقت صحبت انگیزش درونی یک انسانه، یه انسانی از درونش انقلابی، دگرگونی، تحول و یک انگیختگی صورت میگیره. خب این اگر به عنوان لغت به کار ببریم، به عصب، بعثت یعنی انگیختن و برانگیختن. خب حالا مبعوث، انگیخته شده، اسم مفعولشه، انگیخته شده، برانگیخته شده. خب پیغمبر اسلام هم مبعوثن یعنی برانگیخته شدن و هم عامل بعثتن برای برانگیختن دیگران. خب اینجا جا داره که ما روی این هر دو واژه دقتی بکنیم. پیغمبر اسلام برانگیخته شدن، مبعوث شدن، برانگیخته شدن. چی برانگیخته شد؟ چی جوری شد؟ یعنی من از یک روایت از خود پیغمبر اسلام استفاده میکنم، چون فرصت نداریم، میخوام یه شب به صورت کلی لابلای بحثا در طول این سالها شاید این حرفا گفته شده باشه، ولی به این شکلی که میخوام در یک جلسه این بحث رو جمع جور مطرح بکنم و یه نکته هایی شاید گفته نشده، اون دقت بیشتری لازم داره. من لذا به همین یه روایت اتفاق میکنم. اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل حدیث شماره 11. حدیث چند خطه ولی من یه فرازش رو انتخاب کردم که خود پیغمبر خدا فرمودن: ولا بعث الله نبیا ولا رسولا. خدا هیچ نبی و رسولی را، حالا تفاوت نبی و رسول رو بارها گفتیم، اجازه بدید به جهت ضیق وقت تکرار نکنم. ولا بعث الله نبیا ولا رسولا، خدا هیچ نبی را، هیچ رسولی را مبعوث نکرده، بر نینگیخته، حتی تا اینکه یستکمل العقل و یکون عقله افضل من عقول امته. پس انگیزش عقل این پیامبر تا یستکمل العقل، عقلش به اون باب استفعالم به کار برده، پذیرش کمال عقل به صورتی که یکون عقله افضل من عقول امته. یعنی اگر پیغمبر اسلام قرار مبعوث شود، یعنی در او عقلش به گونه‌ای برخیزد، این قیام عقلیش، انگیخته شدن عقلیش در دنیای درون این انسان به حدی به کمال رسیده باشد که همه امت او از اون روز اولی که پیغمبر به پیغمبری مبعوث شد تا قیامتی که دین او همیشگیست و بناس این عالم جمع شود و انسانها به عالم دیگر بروند، احدی از نظر عقل نسبت به او نه تنها برتری نداشته باشد، برابری هم نداشته باشد، چون باید افضل باشه. البته نسبت به 13 معصوم دیگر از باب کلهم نور واحد، اون یه بحث دیگری است که اجازه بدید وارد نشم. خب با توجه به اینکه عقل در فرهنگ دینی ما معانی مختلفی داره، یکی از معانی زیبایش اون هم باز در اصول کافی باب عقل و جهل اتفاقا مطرح شده، تحت عنوان جنود عقل و جنود جهل. اینجا جهل به معنی شهوت و هوای نفسه، چون یه وقت جهل در مقابل علم قرار میگیره، میگیم عالم جاهل، یعنی عالم میداند جاهل نمیدانه. یه وقت جهل در مقابل عقل قرار میگیره، عقل اینجا میشه اون حالت انسانی انسان که جز حق برای او مطرح نباشد و اون چرا که حق میپسندد میفهمد و میپسندد و عمل میکند. لذا جنود عقل، سربازان عقل رو در این حدیث اسم برده، مقابلش جنود، سر جنود جمع جن، جن یعنی سرباز، سربازان جهل به معنی هوای نفس رو ذکر میکنه. پس انگیختن یعنی خود پیغمبر انگیخته شده است، اینه میگیم مبعوث شد، پیغمبر مبعوث شد. خب مبعوث شد که چه کند؟ عامل بعثت بقیه شود. مثلا ما یه وقت میگیم فلانی عالم شد، خب این فقط عالم شد اما دیگه معلم نیست، یعنی در صدد تعلیم دیگران بر نمی آید. اما انسانی که قرار معلم شود، یعنی دیگران رو هم تعلیم بده، اونها رو هم رشد بده، خب این اولین قدمش عالم شدنه. تا عالم نشود که نمیتواند معلم گردد، خفته را خفته کی کند بیدار. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. لذا از این حالا پیغمبر مبعوث است که میتواند عامل بعث شود، لذا رسالتش هم بعثت است نسبت به بقیه. پس این قسمت اول مبعوث است، اما حالا عامل بعثت است. عامل بعثت است میخواد برانگیزه. خب چی رو برانگیزانه؟ در قرآن عبارات مختلفی داره، همش هم درسته، معارض با هم دیگه هم نیست، به جهات مختلفی مطرح میشه. مثلا گاهی در قرآن کریم گفته شده، همتون هم میدونید، من فقط با اشاره رد میشم، خداوند وقتی برانگیخته هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، اومده تزکیه کنه، اومده تعلیم بده. یا در بعضی از روایات داره که یعلمو ما لم تکونو تعلمون، یاد بده یعلمونکم، شما رو یاد بده چیزایی که شما نمیدانید. اینا یا خود پیغمبر فرمودن با استلعتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکرمت اخلاقی رو به اتمام برسانم و کامل کنم. همه اینا درست، اما بنده تصور میکنم این عبارتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغ خطبه اول مطرح فرموده در رابطه با کل انبیا و به ویژه در رابطه با بعثت شخص نبی اکرم، اون عام می باشد که همه اون موارد رو در بر می گیره و یه نکته بسیار ظریفی در اون نهفته شده، کما اینکه خود امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه در جاهای مختلف عبارات مختلفی فرمودن. مثلا یه جا فرمودن پیغمبر برانگیخته شد شما رو تعلیم بده، یه جا فرمودن پیغمبر برانگیخته شد پرده ها یا این دنیا رو از جلو چشم شما کنار بزنه، چشم شما رو به عالم ملکوت باز کنه. در یه جا فرمودن پیغمبر مبعوث شد تا شما رو از گول خوردن و فریب این دنیا باز بداره. اینا همه درسته، همون جوری که در آیات قرآن هم یا زکیهم یا علماهم و هاکزا بیان شده. اما این عبارتی که در نهج البلاغه ایشون خطبه اول دارن، یه نکته بسیار یا نکته‌های بسیار ظریفی در او نهفته شده که حق داره به اون بیشتر توجه کنیم. لذا من در حد یک جلسه، گرچه قبلا هم در این زمینه بحث‌هایی داشتم، ولی با یه نگاه دیگری اینو امشب جمع جور بحث کنیم. و اون چیه؟ حضرت در خطبه اول نهج البلاغه ابتدا راجع به خداشناسی، توحید، صفات خدا، خلقت این عالم و بعد خلقت ما انسان‌ها، همه اینا مطرح میکنن. بعد میرسن به مسئله این که حالا خداوند پیغمبر میفرسته که این آدم ها رو همینجوری رها نکرده تو این عالم و برای اینها برنامه ریزی کرده. میفرماین فبعث الله فیهم، یعنی در میان این انسان‌ها، رسوله، رسول جمع رسوله، رسولانش را، فبعث الله فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه، متواتر یعنی پی در پی، پشت سر هم، واتر همچنین یعنی رها نکرد، این رفت یکی دیگه، اون رفت یکی دیگه، پشت سر هم پیغمبر فرستاد، و واتر الیهم انبیاءه، انبیای خودش رو همچنین پشت سر هم فرستاد در میان این مردم. خب که چی بشه؟ لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول، تا اینکه این سه تا عنوان لیستعدوها میثاق فطرته، فطرت انسانها رو زنده کنه، یعنی انگیزش فطری. ما یه جنبه طبیعتی داریم، یه جنبه غریزی داریم، یه جنبه فطرتی داریم. تفاوت این سه جنبه رو قبلا شنیدید، عرض کردم. طبیعت جنبه مشترک وجود ما و حیوان و نبات و جماده، یعنی هم در من هست، هم در گیاهان هست، هم در حیوانات هست، هم الان در این چوب خشکیده اینجا، یا در این لیوان، یا در این آب. جماد نه به معنی در مقابل جامد، نمیگم جماد، نه به معنی جامد که در مقابل مایع است. جماد یعنی بی جان. موجودات اول تقسیم میشن به جاندار و بی جان. بی جان رو در نگاه فلسفی میگیم جماد، جانداران تقسیم میشن نباتات، حیوانات، انسان‌ها. خب در جمادم هست، اینو میگن طبیعت. مثلا استخون بدن من سفته، خون بدن من جریان داره، مایعه. خب این در آبم هست، این سفتی در لیوانم هست، در سنگم هست، این طبیعت وجود منه، لذا میگیم طبیعت. غریزه مشترک بین انسان و حیوان و گیاه، دیگه جماد نه، جماد منها میشه، جماد نداره، ولی حیوان داره، گیاه داره، انسان داره، مثل میل به غذا. لذا از نظر تخصصی اگه بخوایم حرف بزنیم، نمیتونیم میگیم فطرت غذاخواهی، باید بگیم غریزه غذاخواهی. نیازمندی های جنسی در حیوان هم هست، در گیاه هم به شکلی وجود داره، لذا میگن غریزه جنسی، نمیگن طبیعت جنسی، نمیگن فطرت جنسی. اونایی که متخصصی بخوان برخورد کنن، اگر کسی اون تعابیر رو به کار ببره ایراد میگیرن. خب فطرت چیه؟ خصائص ذاتی مخصوص انسان، دیگه حیوان نداره، دیگه نبات نداره، جمادم به طریق اولا نمیتونه داشته باشه. انسان رو وقتی بیایم در این مرحله شناسایی بکنیم، اینجوری ما تجزیه فلسفی بکنیم، نه پزشکی، که بگیم این جهاز هاضمه است و این سلسله عصبی است و این استخون بندیشه. خب اینم یه نوع تشریحه. تشریح عقلانی در رابطه انسان شناسی میگیم فطرت، غریزه، طبیعت. خب انسان اگر بخواد به طبیعت و غریزش بپردازه، به فطرتش نپردازه، چه فرقی با جماد و حیوان داره؟ قرآن میگه کل انعام بل هم ازل، میگه بدتره، به جهت اینکه حیوان اگر فقط بر مبنای غریزه زندگی میکنه، خب غیر از این امکانش نیست و باید هم بر مبنای غریزه پیش بره تا بتونه ادامه موجودیت و حیات بده. اما انسان باید غریزه و طبیعتش تحت سلطه فطرت باشه. لیستعدوها میثاق فطرته، انبیا اومدن فطرت رو تقویت کنن، لذا پیغمبران کلاس پزشکی نذاشتن که در رابطه با طبیعت ما یا در رابطه با جسم ما بگن. خب اطبا خیلی کارا کردن، دستشون هم درد نکنه. انبیا نیومدن در رابطه با ارضای غرایز ما، مثلا آقا من سیستم کشاورزی، سیستم دامپروری، سیستم تغذیه، که چجوری این میل غذاخواهی شما مثلا تامین بشه. انبیا اومدن رو فطرت انگشت گذاشتن، گفتن ما اومدیم فطرت شما را زنده کنیم که انسان فریب غریزش رو نخوره، انسان گرفتار طبیعتش نباشه. این بحث مفصلی است، ولی این باز امشب بحث ما نیست، این در ارتباط با اون نکته سوم میشه. لیستعدوها میثاق فطرته، انبیا رو فرستاد فطرت شما رو زنده کنه، که چقدر میتونه نکته ها توش باشه. دوم، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. مولوی مثالی داره، میگه یه بنده خدایی مرتب دعا میکرد و نمیدونم دنبال گنجنامه ها میگشت و بتونه گنج پیدا کنه که زندگیش زیر رو بشه. شبی در عالم خواب دید که کسی بهش گفت برو در فلان تپه، اونجا اون نکته واسا تیر رها کن، هر جا تیر فرود آمد اونجا رو بکن، گنج اونجاست. این با خوشحالی پا شد و تیر کمان برداشت و رفت و اون نشانی رو پیدا کرد و بالای تپه ایستاد و تیر در کمان گذاشت، مردد شد. خب کدوم سو بندازم؟ شمال، جنوب، غرب، شرق؟ با چه کششی بندازم؟ همینجور گفت خدایا این چه راهنمایی بود؟ این کی بود که تو خواب هاتفی ندا در داد؟ گفت که همین جایی که واستادی همینجا بنداز. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. چرا این ور اون ور میری؟ گوهر خیش را هویدا کن، کمال این است و بس. مرحوم میرزا حبیب خراسانی، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است. گفت این گنج تو خودته، چرا این ور اون ور میری؟ از اینجا مولوی قوغا میکنه. همین بیانی که امیرالمؤمنین یاد داده، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. این نعمت خدایی که در درون شماست و فراموشش کردید، نسیان و فراموشی به فراموشی سپردید، اینو زنده کنه در درون شما. بگه بابا میدونید چه گنجی دارید و غافلید از این گنج. وقت اون نکته سوم اینو توضیح میده، اون چیه؟ و یسیرو با سه سنخته، اثار یسیرو و یسیرو لهم دفاعن العقول و اثار یسیرو. سوره در زبان عربی به معنی قیامه، مثلا سورت الاسلامیه، سورتون فلان، این سوره یعنی قیام و کاملا باید آشنا باشید. قیام هم از کردم همون معنای بعث و برخواستن و انگیزش و این حرف هاست. یوسی رو برانگیزاند، حتی گاوهایی که برای شخم زمین به کار میبرن اونها رو هم سور میگن، که باعث میشه زمین رو شخم میکنه، زیر و رو میکنه. یه تعبیر قشنگتری هم لغتدانا به کار بردن، میگن یه چیزا، مثلا فرض کنید سیب زمینی که زیر زمینه، بادوم زمینی که زیر زمینه، اینا رو میکنن خاک رو میریزن بالا، اینا رو بردارن، میگن اون حفری که در یه نهادی صورت میگیره تا اون چیزای ارزندهی که توش وجود داره اونو بردارن، اینم اثاره بهش گفته میشه. انبیا اومدن تو زمینه وجود ما شخم بزنن، اون سرمایه رو در بیارن. چیو؟ یسیرو دفاعن العقول، دفینه های عقلی را. خیلی عجیبه این نکته. پس همه اون حرفایی که در همه اون آیات قرآن کریم در راجب بعثت گفته شده و در خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین با این عناوین مختلف بیان فرمودن که برخیشو اشاره کردم، فقط رد شدم، اینا در این عبارت سوم نهفته شده. و یسیرو لهم دفاعن العقول، بحث ما رو این واژه است، تا دفینه های عقلی را حفر کنن، شخم بزنه در زمینه وجود ما، اینا را بیاره بالا، بگی همچه گنجی داری. حالا عقل چیست؟ عقل چه کار میکنه؟ بحث ها کردیم، نمیخوام بگم، اما در همین حدی که حالا اینجا. خب پس پیغمبر مبعوث است با اون روایتی که خوندم از کافی جلد یک، ولا خود پیغمبر فرمودن ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من عقول امته. اونو داشته باشید، این یعنی مبعوث شدن پیغمبر، یعنی پیغمبر عقلش به گونه‌ای به استکمال رسیده و انگیخته شده در درونش، مبعوث است، حالا میخواد عامل بعثت باشد. چه کند؟ برانگیزاند. چی رو برانگیزانه؟ دفینه عقلی رو در درون انسان. خب چرا این انقدر مهمه؟ من از امیرالمؤمنین علیه السلام یه چند تا روایت خیلی کوتاه کوتاه در رابطه با عقل که این چیه و پیغمبر با اون عظمت و همه انبیا اومدن اینو در درون ما برانگیزانن، اونم امیرالمؤمنین با این بیان بیان می‌فرمایند. در کتاب قرآن الحکم در واژه عقل و لب من چهار تاش انتخاب کردم خیلی کوتاه. العقل فضیلت الانسان، اگر قرار فضل انسان، برتری انسان رجحان انسان رو، چون همونجوری که قرآن کریم فرمود این انسان میتونه کل انعام نه بل هم ازل هم باشه، اما اگر قرار فضیلت برای انسان باشه عقله، عقل عامل فضیلت. الانسانو به عقلهی، خیلی عبارت عجیب، اصلا آدمی است و عقلش، یعنی اگر عقل از انسان بگیرید دیگه بحث آدمی مطرح نمیشه. انسانیت انسان، آدم بودن آدم در رابطه با عقل انسانیه. کمال الانسان العقل، اگر بحث کمال است که در مقابل نقصه و همه تلاش ها در همه شؤونی که ما انسان ها داریم برای اینه که از نقص خارج بشیم به سوی کمال بریم، میگه این کمال به عقله که اگر فرصت باشه بخوایم ریزه کاری های دقیق این بحث رو بشکافیم، رابطه عقل و علم، رابطه عقل و اخلاق، رابطه عقل و تمام فضائل دیگه‌ای که برای انسان مطرح میشه که اون ریشه و عامل اصلی میشه عقل. لذا کمال الانسان العقل، عقل به معنای دقیق خودش که خیلی بحث داره. اون وقت یک واژه دیگر رو هم اینجا من عمدن از فرمایشات حضرت انتخاب کردم، یه نکته‌ای داره که بهش توجه کنیم. اصل الانسان لبو. خب در قرآن کریم واژه‌های مختلفی و در زبان عربی مخصوصاً قرآن به کار برده برای عقل به کار برده. مثلا عقل داریم واژه عربی که در قرآن خود کلمه عقل به صورت عقل به کار نرفته، یعقلون، تعقلون، اعقلو، عقلوه، اینا به کار رفته شده از این کلمه. لب به کار رفته، اولو الالباب، صاحبان لب و لب. تعابیر مختلف دیگری در رابطه مثلا نها گفته شده، هجر گفته شده، ولی لب چیه؟ میگن عقل اگر از هوا خالی شد، هوای نفس، چون میتونه گاهی هوای نفس و شهوت بر عقل غلبه کنه، عقل رو استخدام کنه برای شهوت رانی، چه دزدی با چراغ آید گزیدتر برد کالا. امروزه افرادی که این همه ظلم و جنایت و بدی در کره زمین دارن مرتکب میشن، از قدرتمندان و زورمندان طبقه حاکمه بگیرید تا افراد حقبازی که در جامعه کلاهبرداری‌هایی میکنن، اگر بخوان از عقل استفاده کنن که بهتر کلاهبرداری کنن، بهتر ظلم کنن، میشه یا نمیشه؟ خدا را این کارو میکنن. لذا این همه سیاستمداران و مشاورین سیاستمدار رو انتخاب میکنن که چجوری بهتر بتونن جهان رو بچاپن و مردم رو. اما لب عقلی رو میگن که از هوا خالص شده باشه. لذا میگه اصل الانسانه، اینو انتخاب کردم، عقل میگیم عقلی که به صورت لب بشه. اگر پیغمبر مبعوث شدن و انبیا مبعوث شدن، یسیرو لهم دفائن العقول، یعنی این عقل که میتواند لب باشد، نه عقلی که گرفتار هوای نفسه. مثل این که مثلا میگیم علم، آقا علم در کره زمین نه برای ما مسلمین، کلن برای هر انسانی که یه مقدار جنبه های انسانی ولو اندک براش مطرح باشه، علم قابل احترام هست یا نه، عالم قابل احترام هست، این واقعیتیست. ولی با اگر همین علم به صورت ابزار سوء استفاده در بیاد، چه ها که نکرده، چه بلایی بر سر انسانها مخصوصا تو اواخر قرن 19 و همین مقداری که از قرن 20 گذشته، با علم، چه علم سیاست، چه علم صنعت و تکنولوژی و چه علم حتی اقتصاد برای فلج کردن انسان‌های دیگر. این که دیگه برای همه ما واضحه دیگه، ولی حالا بگیم علم بده یا علم مورد سوء استفاده قرار گرفته. عقلی که باعث سوء استفاده قرار بگیرد بیچاره کننده است، ولی عقلی که لب باشد. لذا مولا فرمودن اصل الانسان لبو، لب این اصل انسان، ریشه انسان، واقعیت انسان، انسانیت انسان به اینه که عقل به صورت لب در بیاد. بعثت عاملی است که عقل را لب کند، یعنی عقل را از همه اون وابستگی های تعقلات هوایی و شهوانی، به تعبیری که اول عرائزم گفتم از پایبندی طبیعت و غریزه رها سازد. مثلا یه مثال کوتاه عرض میکنم تو مرحله طبیعت، یه مثال کوتاه تو مرحله غریزه. در مثلا بچه ها الان غریزه مثلا غذا خواهی، یه دفعه شروع میکنه جیغ و داد زدن بستنی میخوام، غریزه است دیگه. یا این حالا جنبه طبیعتیش، الان فرض بکنید که یک چیز زیبایی در رابطه با جسمش مطرحه، حالا تر حد مثلا بدنسازی و باشگاه و نمیدونم، یا فرض کنید از نظر عقلی و علمی براش به شدت مضره، همونطوری که این بستنی براش مضره، زکام، سرما خورده، اذیت شده، یا بدنش الان دچار یه مشکلاتی است، این بازی یا این ورزش بخواد انجام بده پاش، دستش، بدنش دچار مشکلاتی خواهد شد، چقدر اصرار میکنه میخوام این کارو بکنم، شما با چه زحمتی میخواد این بچه رو قانع کنید که آقا نباید این بستنی رو بخوری، نباید الان این بازی رو انجام بدید یا این کار جسمانی رو انجام بدید. در مرحله یه مقدار بالاتر بیاییم، مثلا فرض کنید یه جوان در سن 17، 18، 19، 20 سالگی کشش های غریزه جنسی بخواد وادار به یک اقداماتی بکنه، عقل به صورت لب چی میگه؟ میگه این بیچاره کننده است، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ اما چقدر زحمت میبره که بهش گفتن جهاد اکبر، ساده نیست جهاد اکبر. البته از نظر برخی بزرگان که حقم با اوناست میگن اینو بگی جهاد اوسط، جهاد اصغر اون جهادی است که با دشمن میجنگیم، اینو بگی جهاد اوسط، جهاد وسطیه، جهاد بالاتر داریم، جهاد اکبر، اون چیه؟ خیلی حرف قشنگه، ولی حالا من با چون گفتم با اشاره کنم رد شم. میگن جهاد اوسط اینجا است که وقتی شهوت گل کرد، عقل بر شهوت بتونه غلبه کنه. اینجا همونی که عرض کردم، جنود عقل و جنود جهل که امام علیه السلام فرمود، الان در مقابل دشمن عقل قرار گرفتیم، عقل رو با اون کاری که به صد به ما یاد داده تقویت کنیم، بتونیم اونو زمین بزنیم، خودخواهی ها رو، هوای نفس و شهوت جنسی رو، شهوت مقام و شهوت پول و بقیه. اینو گفتن جهاد اوسط. خب جهاد اکبر چیه؟ گفتن در مرحله خود و خدا، جز خدا نخواستن، خود را کشتن. لذا یه اصطلاحی دارن میگن در اخلاق تهذیب نفسه، در عرفان خیلی حرف بزرگتریه، میگن در اخلاق تهذیب نفسه، تهذیب نفس همینه، یعنی هوا داره گل میکنه جلوش، خودخواهی ها رو مثلا فرض کنید، شهوت جنسی رو، پول. الان یه مشتری اومده، منم فروشندم، خیلی راحت میتونم سرش کلا بذارم، یک سود کلانی رو به جیب بزنم. اینجا تزکیه نفس چیه که جهاد اوسده؟ عقل به اون معنی خداییش که لبه، میگه حرامه، ظلمه، حق مردم رو نمیشه ضایع کرد، بگم نه واقعیتش اینه. طرف همون قضیه بسیار زیبایی که حیفم میاد تکرار نکنم شنیدید، شخصی از علمای نجف، 40 شب مسجد سهله، توسل، گریه، ناله، خدمت امام عصر برسن، 40 شب چهارشنبه، شب 40 در عالم رؤیا یا مکاشفهی گفتن فردا برو بازار نجف، در فلان مغازه اون کلیدساز یه پیرمردی است، اونجا بشین منو خواهید دید. این فردا اومد و مغازه، پیرمرد ضعیف البنیه ای به قول کاسبای زیرپله ای داشت و نشسته بود کلیدا رو تعمیر میکرد، یک فرد نورانی با عظمتی هم کنارش نشسته بود. این سلام کرد، اجازه میدی یه مقدار اینجا بشینم؟ و بفرما آقا، جای تنگی داریم ولی جای تو هم میشه، بشین. حالا این نشست، اون کلیسازان تو عالم خودش، اون بزرگوارم اونجا نشسته است و عنایت خاص خودش ده. میگه همینجور که نشسته بودم، دیدم یه پیرزنی یه قفلی رو آورد، آقا اینو از من چند میخری؟ اینو 3 درهم از من بخر، یا 3 دینار از من، 3 درهم از من بخر، حالا اون واحد کمی که بوده پول رایج اونجا. ایشون گفتن که آقا این 10 درهم سالمش میارزه، تعمیر بکنم 2 درهم از شما میگیرم، اگر میخوای من 2 درهم از شما بگیرم اینو تعمیر کنم ببر، اگر نه چون 10 درهم میتربه 2 درهم این هزینه تعمیراتش، 1 درهم هم سود من، 7 درهم بهت میدم. گفت خدا خیرت بده، من میخوام 3 درهم بفروشم. دعاش کرد و 7 درهم رو گرفت رفت. اون آقا برگشت به این عالم گفت اینجوری باشید، ما خودمون میایم سراغتون. یعنی این تازه جهاد اوسطه که عقل به مرحله ای تربیت شود. حالا انبیا چه راه تربیت عقل گرفتن که دریا ایست و بزرگان چقدر اینجا حرف زدن که واقعا من ده خجالت میکشم بخوام به زبان بیارم، ولی میگم بلندتر که خودم درس بگیرم شما هم میشنوید. حالا جهاد اکبر چیه؟ میگه جهادی است که حالا من این کارا رو میکنم و تو ذهنم میگم دیدی الحمدلله موفق شدم بر هوای نفس غلبه کنم. میگه تو هنوز هوای نه اینجا منی داری که هوای نفس برای من، اصلا در مقابل او من نباید باشه، اینجا باید تزهیه باشه. با سادزاد زها ایده از ها میگن قربانی، خودتو قربانی کنی، اون دیگه مرحله بالاست. خوشا به حال اونایی که تو اون وادیا قرار، حالا هم امثال من همین مرحله وسطشو برای خودم مطرح کنم که لیاقت بالاترشو ندارم. خب پس اینجا اگر میگیم این میشه عقل را به طرف لب کشوندن، لذا فبعث الله ان وبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. پس آمدن دفینه عقلی را زنده کنند. حالا ما که در مقابل بعثت و این رسالت انبیا که شخصی مثل امیرالمؤمنین که اول پیغمبر شناس عالم وجوده و اول شخصیتی است که میتونه پیغمبر اسلام رو برای ما معرفی کنه، میگه یسیر لهم دفائن العقول، ما چه میکنیم؟ اینجا در قبل از اسلام یه مسائلی پیش آمد که پیروان انبیای قبل از اسلام یک خطری رو ایجاد کردن، یه انحرافی رو باعث شدن که متاسفانه این خطر و انحراف تو اسلام هم سرایت کرد. اون چی بود؟ یه عده پیدا شدن گفتن که ببخشید من قبل از اینکه پیروان انبیا رو بگم مخالفین انبیا رو با یه اشاره بگم، چون بحثشو قبلا زیاد کردم تکرار نمی کنم. یه عده اومدن گفتن بله عقل خیلی ارزش داره، سرمایه بزرگیه. الان هم یه تیپایی پیدا شدن تحت عنوان روشن فکری این حرفا رو میزنن که اوج تاریک فکریه. حالا عرض خواهم کرد، فقط به فهرستون بحثشو کردم، مخصوصا اون دهه‌ای که اینجا بنایی بود و حسینی ارشاد بحث میکردیم من مفصل اینو بحث کردم. میان میگن آقا عقل هست دیگه، وحی رو میخوایم چیکار کنیم، یه پیغمبر رو میخوایم چیکار کنیم. این حرف هم قدیمیه، برحمایی‌ام زده بودن 700 سال قبل 800 سال قبل، خواجه نصیر طوسی جوابشون رو داده، دیگران من بحثشو مفصل کردم. خب اینو میذاریم کنار، ما فعلا اصلا کاری بهش نداریم. میایم در پیروان انبیا، نه آقا پیغمبر رو قبول داریم، ما هم علتی که اصلا عنوان مؤسسه ما عقل و وحی است بر همین مبناست. آقا عقل میگه به وحی نیاز دارم، که مفصل بحث کردیم. اما برخورد ما به عنوان پیروان انبیا که بعثت رو قبول داریم و عقل رو هم قبول داریم، اینجا یک قبل از اسلام یه عده پیدا شدن یه انحرافی رو ایجاد کردن که با کمال تأسف اون انحراف تو اسلام هم وارد شد. هم دست سیاسی دخالت داشت، هم جهالت مردم، هر دو. وای وقتی که این دوتا با هم توأم بشه. اهداف سوء سیاسی سیاستمداران از یک سو، جهالت و نادانی مردم از سوی دیگر. لذا برخی از بزرگان گفتن و حرف خوبی هم زدن، تو مثنوی هم اومده، یه بنده خدایی توی بیابانی داشت میدوید و میرفت، به هر کی رسید گفت بدوید، آقا بدوید خطرناک. گفتن چیه؟ گفت داری میاد. گفت چی؟ گرگه. گفت نه بابا خطرناکتر، پلنگ، شیره، چیه چی؟ گفت نادانه، نادان داره تعقیب میکنه. لذا تعبیری دارن، نادان بودن راحت تر از گرفتار نادان شدن است. واقعا حرف درستیه. اگر انسان گرفتار نادان شده باشه میفهمه چه بلایی سرش اومده. لذا میگه مردم من در حسرت فهم درست. این که میگویم به قدر فهم توست او مطرح میکنه. لذا نادانی و اهداف سوء سیاست مدارانی که سوء استفاده از دین میخواستن بکنن این خطر رو درست کرد. این خطر چی بود؟ گفتن خب وحی که اومده ما دیگه با عقل چی کار داریم؟ اصلا عقل رو باید بذاریم کنار. مخالفت با عقل به نام وحیه، این خانمان سوزه. حالا چه قبل از اسلام چرا شد؟ خب اون همتون در جریان قرون وسطای اروپا مسئله تفتیش عقاید کلیساها و اون افکار خرافی و آلوده‌ای که کلیساها داشتن. مثلا وقتی که نیوتن میاد میگه که زمین داره میگرده، میگن باید گالیله ببخشید میگه زمین داره میگرده، محکوم به اعدامش میکنن. این چه حرفیه داری میزنی؟ لذا بهش گفتن یا بیا تو کلیسا توبه نامه رو قرائت کن یا باید اعدام بشی. خب میگن گالیله اومد وقتی داشت توبه نامش رو قرائت میکرد با انگشت پاشم رو زمین نوشت با توبه من زمین از حرکت باز نمیماند، ولی خب مجبورم دیگه. الان یه سری افکار باطل خرافی اونچنانی که مثلا آقا ابو ابن روح القدس پدر و پسر و خدا ستا ستا یکیست، یکی ستاست، یکی ستا ستای از این حلاق مفصل حرفایی که نمیخوام وارد بشم. خب انسان عقل داره، اومدن میگفتن آقا اینا با عقل تطبیق نمیکنند، دین با عقل کاری نداره. صریح گفتن حساب ایمان رو با حساب عقل جدا کنید. و این برای این که بتونن دوام بیارن دیگه، بتونن اون حرفای چون اگه عقل بیاد وسط که اون حرفا پذیرفته نمیشه. این تفکر در دنیای قبل از اسلام شکل گرفت و کاملا بحث ایمان مقوله جداست، دین مقوله جداست، علم مقوله جداست. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری در یکی از نوشته هاشون به یکی از روشن فکر معابای عصر خودش که خیلی هم پیرو داشت و دم از روشنفکری و اسلام شناسی میزد، یه عبارتی رو در اسلام شناسیش آورده بود. بنده پای درس ایشون بودم، فرمود به نظر من، بعد نوشتن چاپ شد این، فرمودن به نظر من این بزرگترین انحراف در اسلام شناسی این فرده. اون چی بود؟ نوشته بودن که شجر، خوب دقت کنید، ریزکاریایی که بزرگان توجه میکنن مثل مرحوم استاد مطهری به عنوان یک متفکر اسلامی که انحرافو داره انگشت میگذاره. شجره ممنوعه، درختی که حضرت آدم منع شد از اینکه بخوره، در قرآن کریم اسم نبرده، فقط میگه لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. تو روایات ما توضیح داده شده. تو روایات میگن چی؟ میگن گندم یا سیب. حالا اینا اومده که حالا بر تعبیر این آقا، حالا قبل از این که بگم اون ریشش از کجاش، اول مطلب رو بگم. این آقا میگه این شجره ممنوعه درخت علم بوده است. در اسرائیلیات اهل سنت هم آمده، روایات اسرائیلی، نه در قرآن نه در روایات شیعه. فرموده درخت علم بوده است. از کجا اومده؟ از تورات. تورات میگه، عیناً تو تورات نوشته شده شجره ممنوعه علم بود. بعد این توضیح رو میده، حالا به تورات مراجعه کنید. میگه وقتی آدم وارد بهش شد، نزدیک این درخت که شد، شیطان اومد گفت که از این درخت بخور. تا از این درخت خورد یه دفعه متوجه شد برهنه است. گفت من که برهنم، و اون برگا رو آورد. اینا اسرائیلیاتی از تورات اومده، مال تو اسلام نیست، تو روایات اسلامی نیست. خودشو با این برگ پوشوند. بعد خدا به فرشته ها گفت آدم از کجا فهمید که برهنه است؟ گفتن درخت علم خورد. گفت زود از بهش بیرون کنید، این حالا که عالم شده موی دماغ ما میشه. یعنی دین با علم سازگار نیست. مثلا مبنای تورات اینه. وقت ایشون به عنوان یه روشن فکر اسلام شناسی نوشته، میگه شجره ممنوعه علم بوده است. مرحوم استاد مطهری دادش در اومده بود. آقای حرفا چیه؟ اسلام، قرآن چی میگه؟ میگه قبل از این که خدا آدم رو وارد بهشت کند و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، سپس به ملائکه عرضه کرد گفت سجده کنید. و حتی وقتی ملائکه با اون مقامی که ملائکه مقرب الهی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و همه برجستگان الهی مأمور به سجده اند، وقتی که اونا میگن که خدایا نحن نسبح و به حمدک و نقدس و لک ما که هستیم، و اونا میگه انبئونی به اسماء هاولا، یعنی اونها باید آدم به اونها تعلیم بده، به آدم علمه، ولی به اونها فقط خبر دادن. خبر دادن با تعلیم خیلی فرق داره، یعنی مقام یک انسان از نظر علمی. لذا اومدن گفتن آقا علم با دین جمع نمی شود. الانم بسیاری در اروپا و ممالک غربی بودم، با اینا بحث کردم، این مطالب مطرحه، عزیزان ما تو نوشته، حالا که دیگه با این بحث‌های اینترنت خیلی هم راحت شده، حرف اینه، میگن آقا بحث‌های دینی رو نمیشه با علم مطرح کرد، اما به برکت قرآن و اهل بیت والله العلی العظیم رو اعتقادم میگم با تمام وجودم مباهات میکنم که شیعه‌ام، چون اگر مکتب اهل بیت از کنار قرآن برمی داشتید اسلامم هم همین بود. لذا اسلامم جوری تحریف بود، خدا با دوباره دین میفرستاد. به برکت قرآن و توضیحات اهل بیت میگه تمام باورهای دینیتون قابل استدلال عقلیه. من بچه باورهای دینی میگم، حالا بعد عرض میکنم ما در احکام هم مستقلات عقلیه داریم هم غیر مستقلات عقلیه داریم. اون تندروی ها رو هم اونجا بادالا عرض بکنم، اونجا دوچار افراط و تفرید شدن در دنیای اسلام، اخباریون پیدا شدن. چی گفتن؟ این همون تفکر متاسفانه اونچنانی مسیحیت تو دنیای اخباریون، اول تو دنیای اهل سنت به اشاعره سرایت کرد، پیروان ابوالحسن اشعری. گفتن چی؟ گفتن ما اصلا حسن و قبح عقلی نداریم. این بحثو بنده مفصل کردم، چاپم شده ارکان ایمان شیعی جلد اول، مفصل اینا هست، دیگه نمیخوام اونا رو تکرار کنم، قبلا هم گفتم اینا رو، ولی اشاره دارم میکنم. آقای اکثریت مسلمان ها اشعری شدن، اشاعره گفتن اصلا عقل چیه، همه حرفای مسیحیه. طرف اومده پیش پیشوای مذهبیشون میگه این که قرآن میگه که الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ میگه از سؤال و بدعه. سؤال بدعته، برای چی سؤال میکنی؟ ولی ما یک جا نداریم از ائمه اطهار سؤال پرسیده باشن، ائمه گفته باشن چرا سؤال میکنید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه برمش رئالیسم، شرحش مرحوم استاد مطهری این عبارت رو آورده، چقدر زیباست. میگه آقا در اسلام عقاید تحقیقی است یا تقلیدی؟ اصول دین عقاید تحقیقی است یا تقلیدی؟ تحقیقی دیگه. احکام میتونه تقلیدی باشه، آقا مجتهد نیست، من از یه مجتهد تبعیت میکنم، میتونی. ولی در عقاید آقا خدا هست، بله، چرا؟ چون مرجع من گفته. دین شیعه میگه چی؟ میگه قبول نیست، باید خودت دلیل داشته باشی، حالا به اندازه فهمت. آقا امامت حق، بله، برای اینکه بزرگان میگن. نه، شما باید به باور رسیده باش. اینا دیگه بحثای ما. بعد مرحوم استاد رو تحریف چی میگن؟ میگن آقا این جور بحثایی که تو قرآن داریم، هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جایی که شما هستید. این معیت بحث اعتقادی یا بحث احکامیه؟ بحث اعتقادی تحقیق لازم داره یا نه؟ خب تحقیق کنیم. چرا با چی تحقیق کنیم؟ اگه عقل اینجا دخالت نکنه با چی با تحقیق کنم؟ میگه نه، عقل بذار کنار. خب این خیانت به دینه بخوام عقل کنار بذارم. یا در نهج البلاغه امیرالمؤمنین که دیگه غوغاس، میگیم خدا یکیست، هو واحدون لا بالوحدت العددیه بل وحدت الحقت الحقیقیه، خدا واحد به وحدت حقیقیه است نه وحدت عددی. خب یعنی چی؟ این اعتقادیه. خب اینو باید با چی عقل بذارم کنار، با چی بفهمم، چجوری؟ اون وقت اینو متاسفانه اشاعره بر مبنای این که
مکتب اهل بیت رو گذاشتن کنار. نمی سیاست مدارا همینه میخواستن، کلاس امام صادق تعطیل بشه، ائمه زندانی باشن، تبعید باشن، محاصره باشن، اونا رو رشد بدن، اسلام رو یه چیزی برای به خورد مردم بدن. آقا سوال نکن، آقا توضیح نخوا، فقط نماز تو بخون، روزه تو بگیر، هرچی هم ما میگیم چشم بگوی حرفا، و در همین حد نگه داشتن. اما ائمه فریاد میزدن. شما هیچ مکتبی در این پنج مذهب معروف اسلامی، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی و شیعه، ندارید که کتب اصلیشون، کتب اصلی ما که کتب اربعه، اونا صحای سته، باب اولش عقل و جهل باشه. مال ما شیعه ها باب اولش عقل و جهله، باب دوم علمه، باب سوم توحیده. یعنی چی؟ یعنی تا عقل دخالت نکند علم درست حاصل نمی شود، تا علم درست حاصل نشود توحید مطرح نمی شود، تا وقت بعد نوبت به جزئیات دیگه برسه. لذا اومدن متاسفانه این رو به گونه ای روا دادن. همین الان ما تو جامعه داریم، به خود بنده زنگ میزنن انتقاد میکنن، فلانی ما شما رو یه آدم مذهبی میدونیم، ما حق نداریم قرآن رو تفسیر کنیم، باید سب کنیم تا امام زمان تش بیارن، قرآن رو فقط باید ائمه بیان کنن، ما که حق فهم قرآن نداریم. من اجازه بدید اول این عبارت رو که متاسفانه مطرح شده، اگر خسته نشدی براتون بخونم، بعد نظر دو تا از بزرگان رو در این رابطه عرض بکنم، نمیخوام خیلی هم طول بکشه. در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد دو صفحه 314 میفرماید که اخباریون، که یک گروهی از شیعان که متاسفانه تحت تأثیر این تفکر قرار گرفتن، آدم های متدینی بودن، اینا منحرف مثلا چنچادای سیاسی اینا نبودن، اینا خیال کردن این احترام به ائمه است. با قول استاد حدیث ما گفت حدیث رو از خود امام بالاتر دیدن، همینقدر که گفتن این حدیثه دیگه حتی دقت نکردن که این حدیث با اصلا مقام امام میخوره یا نه. حالا نمونه هاشو من توی اون آثار آوردم، نمیخوام اینجا ذکر کنم. ایشون مرحوم علامه مجلسی نظر اینا رو داره توضیح میده، جلد دوی بهار صفحه 314 میگه، اینا میگن بعد از شناخت امام، ائمه اطهار در عقل را مسدود کرده، نعوذ بالله به اماما نسبت داده، اماما گفتن عقل رو بذارید کنار، و از تکیه بر آن بر حذر داشتن، و از این که شما به عقل تکیه کنید شما رو باز داشتن. خب اینا بله، یه روایاتی داریم، مثلا ان الدین لا یساو بالعقول، دین اینجوری نیست در حد عقل شما باشه. میگن خب بله، پس عقل که نمیتونه، من از کجا میتونم بفهمم نماز صبح دو رکعت باشه؟ بله، اینا جزء مستقلات عقلیه نیست، عقل باید بیاد فهم وحی رو داشته باشه، به این معنی آیا این پیغمبر هست یا نیست، آیا این معجزه هست یا نیست، اینا رو با عقل باید اثبات کنید. خب بعد از اینکه این اثبات شد نوبت به احکام میرسه. احکام دو دسته است. فرق اصولیون با اخباریون ما همینه که اخباریون میگن دیگه اینجا عقل هیچی نمیفهمه، اصولیون میگن که ما مستقلات عقلیه داریم و غیر مستقلات عقلیه. حتی عقل میفهمد که این رو نمیفهمه، باید بره سراغ کسی که میفهمه از او سوال کنه. عقل نمیفهمه خدا گفته اقم الصلاه، این عقل میگه بله فهمیدم، یعنی باید نماز خون، من اینو میفهمم، از آیه میفهمم، خب حالا چجوری نماز بخونم؟ میگه نمیدونم، اینو باید امام بگه، اینو باید پیغمبر بگه. اما مثلا قرآن میگه که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، برهانتون ارائه کنید اگه راست میگید. بگم هیچی نمیفهمم، برهان یعنی استدلال. خب میگم باشه آقا بیا با شما بحث کنم، به این دلیل امام حقه، این بحث عقلیه، به این دلیل خدا هست، این بحث عقلیه، به این دلیل ما بحث قیامت چند 70 و چند جلسه تالا بحث کردیم دیگه، حتی تحت عنوان معاد برهانی در آیات قرآنی، خود سبک برهان قرآن رو در این رابطه مطرح کردیم. لذا اومدن گفتن که بله، وقتی که شما وحی آمد دیگه ائمه در عقل بستن، گفتن که آقا هیچ کاری ندارید. که برخی یه تعبیر قشنگی کردن اینجا، گفتن یعنی عقل مفتاح هست، کلید. شما کلید رو برای این میخواید که در خونه رو باز کنید، در خونه رو باز کردی رفتی تو، دیگه به کلید کاری نداری که. اما علمای اصولی چی میگن؟ میگن عقل سراجه، نه فقط مفتاح، چراغ. شما قبل از این که به خونه بری چراغ احتیاج داری، راه خونه تو پیدا کنی، ولی داخل خونه هم رفتی چراغ میخوای. شما با عقل وحی رو میفهمی، ولی برای که وحی هم بفهمی باید عقل رو بیاری وسط. با عقل بفهمی اینجا جزء محدوده ایست که عقل میفهمه، مثل این که خدا هست خدا نیست، قیامت هست قیامت نیست. اصل قیامت رو ما با عقل میفهمیم، باید باشد، اما جزئیات قیامت عقل میفهمه که نمیفهمه. میگه باید از وحی بپرسم. این رابطه عقل و وحی میشه. حالا من دو تا عبارت اینجا، یکی از مرحوم آیت الله العظمای خویی رحمت الله علیه در البیان، که این البیان دو جلده، ایشون مقدماتی در علوم قرآنی در این البیان بیان کردن، بعد سوره حمد رو تفسیر کردن به قدری عظیم و با عظمت که همه میگفتن اگر به این سبک قرآن تفسیر میشد یه چیز عجب. ولی خود مرحوم آقای خویی فرمودن وقتی فهمیدم علامه طباطبایی دارن المیزان رو مینویسن، گفتم ایشون این کارو میتونن انجام بدن، پس من لازم نیست که ما در عرض هم کار کنیم. اینو خود مرحوم آقای خویی فرمودن. و لذا در البیان اون دو جلد که در مقدماتش راجع به این که علوم قرآنی تفسیر ما حق داریم، مطالبی دارن. من دو تا مطلب ایشون رو اینجا میخونم به عنوان یک انسان عالم برجسته ای که علمای عصر ما ایشون رو استاد فقها ها میدونن. در جلد یک البیان صفحه 421 و صفحه 422، من فشردش رو اینجا یادداشت کردم خدمتون الان عرض میکنم. فرمودن که بعد از ذکر ایشون یه روایاتی رو که تفسیر قرآن رو به معصومین اختصاص داده، بله یه سری روایات هست، من تو عرض کردم این روایات رو باید دید که در چه مقوله ایست، چگونه است، که بحث باز مفصلی داره. بعد ایشون توضیح میدن، خب یک فقیه اسلام شناسی است که حالا داره علوم قرآنی رو هم تو این کتاب البیانشون، این اصلش عربیه، به فارسی هم ترجمه شده. وقتی این روایات رو میارن میگن این روایات گفته که بله تفسیر قرآن مختص معصومینه و من خطبه من اونی که قرآن مخاطبش قرار داده ائمه. ببینید ائمه راجع به این آیات چی گفتن. ایشون توضیح میدن، میفرمان هدف و منظور این گونه روایات فهم ظاهر قرآن نیست، بلکه منظور از آن به طور کلی این است که فهم حقیقت قرآن و پی بردن به عمق و تأویلات آن و آشنا بودن با ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخ آن اختصاص به کسانی دارد که مورد خطاب و طرف سخن قرآن می باشند. یعنی ما قرآن نمیگیم بطن در بطن داره، قرآن نمیگیم تعویل داره، قرآن نمیگیم ناسخ و منسوخ داره. میگه آیا همین رو؟ میگه نه، ما همین رو نمیتونیم بفهمیم. مثلا همین که عرض کردم، قرآن میگه اقم الصلات، خب اگه پیغمبر و ائمه نفرمان نماز چگونه، ما از کجا بفهمیم؟ نمیتونیم بفهمیم. قرآن فرموده ولی الله علی الناسه جلبیت، بر مردم من استطاع الیه سبیلا، اونایی که استطاعت دارن حج بر اونها واجبه با اون شرایطش. خب چگونه است؟ چگونه؟ خب اینو ما که نمیدونیم. عقل میفهمه که اینو نمیفهمم، پس این خودش یه فهمه. عقل میگه این مستقلات عقلیه نیست. اون وقت یه بحث دیگه ای مطرح میکنن، باز اون رو مرحوم آقای خویی دارن، اجازه بدید اینم در البیان صفحه 13 همون اوایلش میگن استناد به روایات ضعیف در تفسیر قرآن مسلماً جایز و روانیست. اینقدر روایات اسرائیلیات هست که بخواییم اینا رو بیاریم آیه قرآن رو با اینا توضیح بدیم، این که اصلا خیانت به قرآنه. و تنها با استناد به روایات صحیحی که به طور قطع از معصوم صادر گردیده ما معمولا در تفسیر، ببخشید این البیان صفحه 398 بود، ببخشید بعد ادامهش من از صفحه 13 شاهد آوردم. ما معمولا در تفسیر یک آیه از مفهوم آیه دیگر استفاده می کنیم و خود قرآن را وسیله درک معانی قرآن قرار می دهیم و در فهم قرآن از خود قرآن یاری و حرفهای خویست ما از خود قرآن یاری و راهنمایی می طلبیم و احادیث وارده را بر این روش و بر آنچه از ظاهر آیات قرآن فهمیده ایم شاهد و معید می آوریم. خب بله، حالا بحثای از مرحوم علامه طباطبایی هم به عنوان صاحب المیزان مطلبی هست که اون هم خیلی عجیبه در این رابطه با یه نگاهی. مرحوم علامه طباطبایی در بهار جلد 2 صفحه 314 پاورقی، همون جایی که مرحوم علامه مجلسی اون مطلب رو بیان کردن، ایشون از قول این که بعضی ها گفتن ائمه باب عقل و مسدود کردن، میفرماید هو من اعجب الخطا، این از عجیب ترین خطاهاست که در دنیای شیعه بخواد وارد بشه. ولو ابتلا حکم العقل بعد معرفت الامام، اگر قرار بشه بعد از این که با عقل امام را شناختیم ما با چی میفهم؟ الان شما میخواید ثابت کنید شیعه حقه، میخواید با یه عالم سنی واقعا بی‌غرض هم هست الان اومده آقا شما چرا شیعه اثناعشری هستید؟ شما با عقل کار، حتی نقلی که میخواید سن روایت پیغمبر میارید، پیغمبر فرمود که من کنت مولا فاز علی مولا، یا آیه قرآن میارید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یا الی آخر، اینا رو با عقل توضیح میدید منظور آیه اینه، داره اینجوری میگه منظور، مثلا او وقتی میگه من کنت مولا فاز علی مولا، مولا یعنی دوست، شما به کمک عقل میگید نه به این دلیل، اینجا مولا به معنی دوست نیست، مولا به معنی پیشوا و امام و صاحب ولایت، اینا هم با عقل دیگه، باید عقل به کار ببرید. بعد از این که میگه شما به کمک عقل ثابت کردید امام را، اگر بخواید عقل رو تعطیل کنید، عبارت عجیب علامه طباطبایی، کان فیه ابطال و توحید و نبوت و الامامه و سایر المعارف دینیه، همه ی حرفای دینی باطل میشه. چرا؟ چون عاملی که پایه رو درست کرده میگید به درد نمیخوره، پس اونایی هم که درست کردید به درد نمیخوره. اخیراً دیدم یه نویسنده یه حرفی زده خیلی عجیب و غریب، اصل این حرف ملا امین استرابادی بنیانگذار اخباریون گفته، گفته دو تا عقل داریم، یه عقلی که خوبه یه عقلی که بده، اون عقلی که خوبه اونا رو اثبات کرد، اینجا دیگه عقل بده. میگیم خب اولا کی گفته ما دو تا عقل داریم؟ عقل عقله. ثانیا ما با همون عقل خوبه داریم اینجا هم این بحثا رو دنبالش میریم، اینا دیگه خطرناکه. لذا اگر دیالا وقت اجازه نمیده جمع‌بندی میکنم، اگر امیرالمؤمنین فرمودن فبعث الله فیهم رسلا و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول، میگه بابا باید اهل فکر و اهل عقل و اهل درک باشید تا این حد که در اصول کافی با و عقل و جهل. میگه که زمان یکی از انبیای گذشته یه فردی در یک جزیره خوش آب و هوا و سرسبز و زیبایی مشغول عبادت بود، خیلی عبادت میکرد، ملائکه دیدن این در پیشگاه خدا خیلی ارزش نداره، به خدا عرض کردن که بار الله این خیلی عبادت میکنه، عبده، چطور در پیشگاه شما خیلی ارزش نداره؟ خدا دستور داد برید با این کم هم نشین بشید براتون روشن میشه. اینا در قالب مثالی انسانی با این هم نشین شدن و بعد از یه مدتی ازش پرسیدن که خیلی عبادت میکنی، از خدا چیزی نمیخوای؟ گفت چرا، یه آرزو دارم، خیلی این منو غصه دار کرده. گفت چیه؟ گفت اینجا علف خیلی سبز شده تو این جزیره، هدر میره، اگه خدا الاغاشو میفرستاد تو این جزیره این علفا رو بخورن من دیگه غصه ای نداشتم. ملائکه برگشتن گفتن فهمیدی؟ میفهمه. بعد این روایت رو امام صادق اینجا میگه، فرمود عبادت ارزشش به معرفته، دو رکعت نماز با معرفت روایت معصومه، به اندازه 1000 رکعت نماز یک انسان بی معرفت ارزش داره.
بابا شیعه مبناش بر تعقله، مبناش بر تفکره، منتها به شکل درست، نه به اون شکل افراطی که عقلم میگوید. حالا دیگه دوره پیغمبر اسلام وضو به عربا گفته بود برای اینکه تمیز باشن بیان. این موضوع خرافات چی از کجا میگی؟ اگر منظور این باشه، بله بحث مناط حکم رو داریم در علم اصول فقه، اون با معیار خودش مطرح میشه. شخصی اومده به امام عرض میکنه که آقا اگر ما حمام رفتیم شستشو کردیم تمیزم بودیم، ولی غسلی که با اون میشه نماز خون نبوده، شستشو کردم، حالا میخوام نماز بخونم، کافیه یا وضو بگیرم؟ فرمود نه، وضو تو باید بگیری. خب این که بدنش تمیزه، تازه از حموم در اومده، این مزخرفات چیه برای خودمون در میاریم؟ اینجا مستقلات عقلیه نیست، اینجا عقل میگه. لذا اون شعر زیبایی که ابن یمین میگه، اون کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بدواند، و اون کس که بداند و نداند که بداند، آگاه کنیدش که در جهل نماند، و اون کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. اما وای از این آخری، وان کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. خدا رحمت کن استاد ما رو. تو بحثای اخلاقی به اینجا میرسید، میفرمود اون کس که خر است و میفهمد که خر است، امیده که از خریت نجات پیدا کنه، چون فهمیده خره. مثل اینکه اون که مریضه و میفهمه که مریضه، خب امیده که بره مداوا کنه. اما اون کس که خر است و خر است که خر است، پس همیشه خر است، برای اینکه خریت داره نسبت به خریت خودش، این حاضر نیست. عقل و وحی معناش اینه، آقا میفهمم وحی حقه، میفهمم بعضی مسائل وحی را، اما میفهمم باید برم در خانه خدا با اهل بیت زانو بزنم و یاد بگیرم، نه اینکه عقل رو تعطیل کنم، هیچ اینجا مطرح نکنم. این بحثای مفصلی در جای خودش داره که امیدواریم اگر پیغمبر مبعوث است، چون عقلش اکمله، با اون روایتی که عرض کردم، اومده عقل ماها رو هم کمال ببخشه. و چه زیبا گفته اون شاعر که بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانن، کهن رندی که زد پیمانه ای چند، چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند، چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. یه درد دل کوچک بکنم از زبان اندیشمندان و متفکرینی که سوختن تا جامعه رو متفکر بار بیارن و در اثر این زحمات مبغوزم واقع شدن. آیا در بین عوام و ناس متفکرین شناخته میشن و ارزش و بهاشون فهمیده میشه، یا افرادی که هماهنگ با عوام و ناسن؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. یکی از مشکلات ما در طول تاریخ همین بوده که بسیاری با اینکه میفهمیدن، برای اینکه عوام و ناس از دست ندن، مرید داشته باشن، تنها نشن، بلا تشبیه بلا تشبیه، وقتی به امیرالمؤمنین میگن آقا این جور مطلب خشخاش میذاری همه میرن، حضرت چی میفرمودن؟ من اگه بخوام از این حقوق‌بازی هایی که معاویه و دیگران میکنن انجام بدم، کسی به گرد من نمیرسه. ولی مگه من میتونم؟ من سعی میکنم مردم رو رشد بدم، رشد کردن کردن نکردن، من که دیگه خودم رو ساقط نمیکنم. لذا متفکرین واقعی مبغوض شدن به جه. همون قضیه معروف مار و مار، مرحوم میرزای قمی بود دیگه، صاحب قوانین الاصول، از علمای بزرگ شیعه، در قبرستان شیخان مقبره داره، گنبد داره، و صاحب کرامات عجیبی هم بوده، در شرح حالش نقل میکنه. نجف از اون درجات عالیات علمی برگشته، اومده تو روستای خودش، یه نقالی توی این روستا نقالی میکرده، فکر کردین آقا اومده مردم مرید اون میشن، رقیب پیدا میکنه، گاه این سوادی نداره، گولش نخورین، حالا مردم همه بی سواده. 200 سال قبل گاه از که گفت بگو یه مار بنویسه، مرحوم میرزای قمی با اون عظمت اومد آقا یه مار بنویس، خوش میم الف ر، خوش خط هم بوده، خیلی زیبا مار، اومد گفت حالا من مینویسم، یه مار کشی دهنش هم باز، زبونه حالا کدوم درست نوشتیم؟ قضاوت با بی سواداست. ای داده میداد، ای داده میداد.
و دردناکتر این که بی سوادا برای این گونه انسان‌ها تعیین تکلیف کنن، اینجوری کار کنید. و بعضی هم بدبخت‌تر این که تحت تاثیر اینا قرار بگیرن، از تنهایی بترسن، از انزوا بترسن، از فوش خوردن بترسن، از تهمت بهشون زدن بترسن، بگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. نه خیر، اونهایی که ثابت قدم واستادن، گفتن فوش میخوریم، تهمت رو تحمل میکنیم و تنها میشیم، اما به اندازه ای که میتوانیم فریاد برمیآوریم آی مسلمان، پیامبر اومد انسان کنه، امیرالمؤمنین اولین انسان بعد پیغمبر در عالم وجود، فرمود اصل الانسان لبه، با توجه به تعریفی که از لب بود. خدایا تو رو به عظمت پیغمبر، تو رو به دردهایی که پیغمبر اسلام تحمل کرد، چه دردی بوده من نمیفهمم که نوح پیغمبر 950 سال چه کشیده، ولی پیغمبر اسلام 23 سال پیغمبر بوده، فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. حالا این چقدر عظمت داره و چه معنایی است. یکیش همینه که پیغمبر میخواد آدم کنه، اونا میخوان پیغمبر، میان میگن یا رسول الله پول میخوای بد میدیم، ولی رسول الله نمیگن، من اسم حضرت، پول میخوای بد میدیم، زن میخوای بهترین دختر عربو بد بدیم، قدرت میخوای پادشاه ما باش، تو رو پادشاهی قبول، ولی بتای ما رو نکن. خب حضرت فرض کنید بگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، خب باشه من با شما، ولی حضرت چه میفرمان؟ خورشید رو در دست راست، مهتاب رو، آفتاب و دست راست، مهتاب و دست چپ، کنایه از این که شرق غرب عالم رو به من بدید، همینی که هستم دست بر نمیدارم. خب 13 سال تنها موندن، تو شیب ابی طالب محاصره شدن، یارانش مهاجرت کردن، ولی اثر خودشو گذاشت. لذا پیغمبری که این راه رو پیش رفت و این رنج را برد، شیر را بچه، فرمود انا و علی ابا با هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. مولوی میگه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. ما چقدر حاضریم دنبال رو پیغمبر باشیم ولی لازمه به ما فوش بدن. بده به خدا قسم، اگه آدم یک کمی تحمل کنه، یک کمی جلو بره، وقتی یه شیرینی در این فوش خوردن ها هست، یه شیرینی در این عزلت ها و انزوا ها هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقا جعفر مجتهدی رو، خب صاحب کرامت بود میدونید، میفرمود که اگر تکلیف من نبود که با مردم مواجه بشم، لذتی از خلوت و تنهایی میبرم که مواجه شدنم با بعضی انسان ها شکنجه است، ولی مسئولم باید مواجه بشم. لذتی داره اون عالمم ز مردم، تا یکی از عرفای معاصر میگه ز مردم تا گرانجانی بدیدم، به القاعات صبوحی رسیدم. ز مردم تا گرانجانی بدیدم، اذیتم کردن، فوشم دادن، متلکم بار کردن، چه کردن به خاطر حق، ولی من تعامل کردم، از حق جدا نشدم. ز مردم تا گرانجانی بدیدم، به القاعات صبوحی رسیدم. حالا این قید صبوحشم یه رازی درش هست. حالا یا رسول الله به خودت قسم، اینو راست میگیم، من از خودم میگم، من بنده خوبی نیستم، مسلمان خوبی نیستم، اونجوری که تو میخواستی نیستم، ولی به خودت قسم دوست داریم اونجوری باشیم. امشب شام عیده، تو راه می اومدم تو ذهنم این گذشت، با اینکه هفته خیلی خسته کننده ای رو من پشت سر داشتم که واقعا اصلا فکر نمی کردم امشب توان داشته باشم بتونم خدمت شما بیام، توسلی جستم که خدایا یه نیرو بده جلسه تعطیل نشه. تو راه می اومدم این به ذهنم زد، گفتم یا رسول الله، پدر معمولی، همین پدر بنده شما، دیگران، خب انسانم، پیغمبر نیستیم، امام نیستیم، یه انسانی، ما اگر بچه هامون تخلفی، اشکالی، چیزی داشته باشن، دلمون به درد میاد، دعا میکنیم براشون، خدایا هدایتشون، خدایا تو را بیار، خدایا خدایا چه بکن، خدایا اگه دستمون برسه به یه اهل نفسی صاحب نفس، آقا میشه شما دعا کنید در حقش؟ گفتم شما که پدر معنوی ما هستید، دیگه شما که نیاز نیست اهل نفس پیدا کنید، شما با یه نگاه همه چیزو حل میکنید. این اعتقاد ماست. لذا بیایم امشب شام بعثت، بعثتی که اول دل به دل کرده بودم، این دعایی که دیشب راجب شب بعثت داریم، اللهم اینی اسألک به تجلل اعظم، دیدم نه توش برم غرق میشم، حالا نمیتونم از توش بیام بیرون. اونم یک بحثیه که بعثت تجلی اعظمه. اون یعنی چی؟ حالا اگر زنده بودم و وقتی بود و عمری بود و این بحثای نیمه کارها رو تونستیم جمع کنیم، خدا خواست تجلی اعظمم با هم بحث کنیم. یا رسول الله، شما صاحب تجلی اعظمید، با یه نگاه همه چیز از این رو به اون رو میشه. لذا بیایم یه توسلی به ایشون پیدا بکنیم. ولی برای اینکه حواسا جمع باشه، من دلم میخواد با اینکه شام عیده چراغا خاموش بشه، به جهت اون تمرکز که انشالله بریم در خانه پیغمبر و از ایشون درخواست کنیم، امیدوارم ایشون اون پدریشون رو در حق ما امشب عنایت بکنن. صلی الله علیک یا رسول الله، صلى الله عليك يا نبي الله، يا خاتم النبيين، يا خير خلقه، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا رسول الله، سلمان و ابو ذر و مقداد، سه تن از برجستگان اصحاب پیغمبر، وارد شدن بر پیغمبر، دیدن حضرت گریه میکنن، متاثر شدن، عرض کردن یا رسول الله دیدگان شما گریان مباد، برای چه گریه میکنید؟ فرمودن برای مشکلات برادرانم، عرض کردن ما برادران شما نیستیم. فرمودن نه، شما امت منید، برادران من از شما مهمترن. اونا پرسیدن یا رسول الله برادران شما کیانن؟ فرمود امت آخر الزمان من. مشکلات امت آخر الزمان رو شمردن تا رسوندن به اینجا. فرمودن برای اونها حفظ دین مثل آتش تو کف دست، ولی من برای اونها دارم عشق میریزم و دعاشون میکنم. یا رسول الله مبتلاییم، یا رسول الله بازار دین فروشی گرم شده، یا رسول الله جوانان ما، نوامیس ما در خطرن، خود ما در خطریم. شما رو به حق دخترتون فاطمه زهرا قسمتون میدهم، یه گوشه چشمی و امت اسلامی، یه دعایی در حق امت اسلامی، این همه بلیات و ابتلاعات و گرفتاری ها انشاءالله با صدور فرمان ظهور فرزندت پایان بخشیده شود. اللهم باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا ك
کافی المهمات انك مجیب الدعوات انك علی کل شیء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین و یا غیاث المضطر المستغیثین و یا دلیل المتحیرین نجاتا منك یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا و یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون و اغثنا و اغثنا و اغثنا الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين خدا به حق پیامبر اسلام امت اسلامی رو از این همه گرفتاری نجات مرحمت بفرما جوانان ما نوامیس ما امنیت ما باورهای ما مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما مریضهامون منظورین مورد نظر سفارش کننده شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما اموات و ذبیح حقوق من اموات این جمع بلخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان و علی آقای آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده خدایا ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان ما رو در این فتن و نفسای آخر الزمان یاری بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان
السلام علیک یا مولا یا ابا عبد الله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسولین و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا مولا یا صامن الحجج یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان و یا خلیفة الرحمن و یا امام الانس والجان عجل الله تعالی فرجه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته نصار اموات مؤمنین مؤمنات علی خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات